أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك، بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب، راجب این که آیا نهی داله بر تکرار و به تعبیر دقیقتر استمرار دارد یا ندارد بحث می شد. احتمالات مختلف مورد اشاره قرار گرفت و قول مرحوم آخوند رو نقل کردیم. نقد از تیمان بر قول مرحوم آخوند رو بیان کردیم و عرض کردیم که امام رضوان الله تعالی علیه بعد از نقد مرحوم آخوند، بیان مرحوم آخوند، به نقل و نقد مطالب و مقالات مرحوم محقق اصفهانی سپس میرزای نائینی پرداختند و نظرشون بر این قرار گرفته که نهی دلالت بر تکرار ندارد. همه این نقل و نقدها رو ایشون بر یه سلسله بحث های دقیق فلسفی مبتنی کردند. عرض کردیم که اصولا مباحث الفاظ هرچند که میتواند تحلیل و تعلیل فلسفی داشته باشد، منکرون نیستیم و معتقدیم که به هر حال هر پدیده‌ای و هر موجودی، هر باشنده‌ای میتواند زیر ذره‌بین و زیر ضربات مفاهیم فلسفی و نظرات فلسفی قرار بگیره و به همین جهت ما پیگیر تأسیس دانش مستقلی به عنوان فلسفی اصول هستیم. ما بر این باور هستیم که بحث‌های فلسفی درگیرند با علم اصول و هر علم دیگری و هر مقوله دیگری، هر پدیده دیگری، هر هست مند و باشنده دیگری. اما بعضی از مسائل و بعضی پدیده ها باید توجه داشتیم که نگاه فلسفی میتوان داشت و درباره اونها میتوان فلسفی اندیشید، اما همواره همه چیز فلسفه نیست و نمیتوان به نگاه و زبان فلسفی موضوع رو بررسی و با مبانی فلسفی با زبان فلسفی با قواعد فلسفی اونا رو حل کرد، شبد اونها رو تحلیل فلسفی کرد، اما همه چیز رو نمیشود برهانی کرد. و این انقلت و قلت های فلسفی که از امام رضوان الله علیه مطرح فرمودند ما رو به بیراهه میبرد. عالم الفاظ، لسانیات، عالم لغت، عالم زبان، عالم عرف، عالم جامعه است. لذا با این نگاه و دیدگاه باید مسئله رو تبیین کرد و کشف کرد. لذا گفتیم برگردیم به اون مبادی و اصولی که در گذشته در همین مبحث نواهی مطرح کرده بودیم که بر اساس اون مبادی و اصول پاسخ پرسش ها و جواب مسئله هایی رو که در این مبحث مطرح هست بدیم. جلسه گذشته مقداری به بیان پیشفرض‌ها اجمالاً پرداختیم، یادآوری کردیم اون چه رو که در مسئله وضع مطرح کرده بودیم. به هر حال ما یه مبانی رو در مسئله وضع اتخاذ کردیم، دیگران هم همینطور. وقتی ما چیزی به نام وضع رو، مبحث وضع رو در علم اصول داریم و اونجا در خصوص فرایند تفاهم به نظراتی میرسیم و مواضعی رو اتخاذ میکنیم، اونها رو همچنان باید تا پایان دانش اصول هر جا که با مسائل زبانی و لحظی و لغوی و لسانی مواجه میشیم اونها رو رعایت کنیم و بر اساس همونها هم موضع بگیریم و اتخاذ مبنا کنیم در مسائل مربوط به الفاظ در علم اصول. مبادی رو فی الجمله باز مرور میکنیم، بعد تا در این مسئله، در مسئله دلالت و عدم دلالت بر تکرار و استمرار بتونیم موضع مشخصمون رو بیان کنیم، چون که همین مبادی لازم است مورد توجه قرار بگیره در سایر مسائلی که ذیل نواهی و همچنین اوامر مطرح میشه. گفته بودیم قبلا که اینجا ما با دو تا امر، دو امر مواجهیم، ماده، هیئت. حتی روشنی یوجد هناک امران ینبغی البحث عن شؤون کلیهما بالکامل، الماده و هی النهی نفسه و هو الحکم النهیانی فی الحقیقه، دو و الهیئه و هی الصیغه لا تفعل و ما به معناها من الدوال. لا تفعل و هر اون چیزی که معنای لا تفعل داره از سایر شیوه ها و سایر ابزارهای دلالی کل اشارات و علامات و افعال و تروک و مشاکل. ما اصل دوم، مبدأ دوم این که ان النسب بین الحکم النهیانی و الدال النهیانی هی النسبة الحکائیه فالثانی حاکن و الاول محکیه. از شود که این که ما با با این دو مطلب مواجهیم، یکی حکم نهیانی یعنی همون ماده نهی، دیگری دال نهیانی یعنی همون لفظ دال بر نهی یعنی هیئت نهیانی. اینا با هم یه نسبتی دارند، یکی حاکیه دیگری محکیه. به هر حال در واقع ما اینجا اگر یه چیزی به نام ماده نهی داریم و چیز دیگری به نام هیئت نهی داریم، اینا باید با هم خانا باشن، یعنی هر دو همسویی کامل با هم داشته باشن. نهی رو به یه معنای اتخاذ کنیم که اون لا تفعل و هیئت هم با اون سازواره و بالعکس، هیئت رو باید به نحوی مورد بحث قرار بدیم و تلقی ازش داشته باشیم که با تلقی من از ماده سازگاری داشته باشیم. این مطلب خیلی مهمه. درست است که این دو تا مقوله رو، دو امر را در مبحث نواهی مورد بحث قرار میدیم. اینا دو هستند واقعا، اما بدونیم که نهی، ماده نهی و همچنین لا تفعل و هر اون چی که به معنای لا تفعل است به عنوان هیئت نهی، اینها بالاخره هم افقند و از با هم کاملا همسازند، با هم کاملا همسازند و همساز باید باشند. بر اینکه لا تفعل رو ما وضع کرده ایم، عرف وضع کرده است، انسان وضع کرده است که بتونه به اون نهی اشاره کنه و به نتیجه بین معنای لا تفعل و هر ابزار دیگری که بتونه دلالت کنه به معنای لا تفعل باشه، اینها به هر حال باید حکایت کنند از اون نهی، از اون مقوله، از اون ماده به اصطلاح. این هم اصل دو. اصل سوم این که حکم نهیانی که بحث میکنیم باید حقیقت حکم رو توجه داشته باشیم. نهی که داریم میگیم ماده، این حکمه، این نوع حکم است. حقیقت حکم رو باید مشخص کنیم و بدونیم راجع به حکم داریم بحث میکنیم و مسائل متعلق به این حکم، این قسم از حکم، حکم نهیانی، حکم زجری، حکم سلبی و همینطور راجع به دال نهیانی هم که بحث میکنیم یعنی لا تفعل، اونجا هم باز دوباره بعد از مدلول این دال بحث کنیم و سایر شئونی که این مطلب یعنی لا تفعل و ما به معناها دارد. مطلب چهارم این که حکم نهیانی شرعی محل بحث ماست. توجه کنیم ما راجع به مطلق حکم بحث نمی کنیم و حتی حکم زجری و نهی غیر شرعی، بلکه ما از حکم نهیانی شرعی داریم بحث می کنیم. مثلا موضوع المصول فهم احکام شرعی است، پس بنابراین وقتی سخن از نهی است، ماده نهی است و ماده نهی یعنی حکم زجری و حکم سلبی و به اصطلاح همون تعبیر کف، در حقیقت وقتی از حکم نهیانی داریم بحث میکنیم، داریم از حکم نهیانی شرعی داریم بحث میکنیم و حقیقت حکم رو هم ما قبلا در مباحثی که در زمینه نظریه الحکم چند سال پیش بحث کردیم اینجور تفسیر کرده بودیم: المشیئت الالهیت و تشریعیت التي تتعلق با افعال المکلفین تطلب بعثا او کفا من قبلهم. برحال حکم همون مشیت الهیه تشریعی است، ولی گاهی طلب بعث از ما میکنه، گاهی طلب کف از ما مکلفین میکنه. این هم یک نکته. مبدا پنجم هم این که مطلب اصلی ما در اینجاست و این موضوع به درد ما میخوره در اینجا که ما ببینیم آیا نهی مادتا و هیئتا دلالت بر تکرار و دوام استمرار دارد یا ندارد، این از خیلی به کار ما میاد. با اون است که توجه داشته باشیم که زبان، نه زبان تخصصی، زبان عام، زبان عمومی و امور زبانی، لفظ و همطور مسئله تفاهم و فرایند تفاهم، این امور پدیده، اینا پدیده هایی هستن، پدیده های عرفی اجتماعی هستند، اجتماعی عرفی عقلایی هستند، اجتماعی عقلایی عرفی هستند. بدونیم آقا پدیده زبان یک پدیده اجتماعی است، پدیده عرفی است، پدیده عقلایی است. به پدیده لغت، زبان عام، لسانیات و امور زبانی و عملیت التفاهم، فرایند تفاهم، اینها پدیده های اجتماعی عرفی و عقلایی هستند. پدیده تفاهم، مقوله تفاهم که البته مؤلفه ها و مراحل و سیر و مسیری دارد، اینا همه در مسئله تفاهم مبحثی رو که ما در اصول از اون به بحث وضع تعبیر میکنیم و ما گفتیم التمعنی او المعلبه میتونیم تعبیر کنیم ازش، وضع، دلالت، استعمال، تفهیم، انتقال و تفهم، اینا همه رو در مجموع میگیم عملیت و تفاهم، فرایند تفاهم بین احاد انسان است. این مسئله یه مسئله اجتماعیه و باید به زبان عرف، به زبان اجتماع و با لحاظ فهم عرفی باهاش مواجه شد. واضعین الفاظ و کسانی که مثلا نهی رو وضع کرده اند مادتن و ابزارهای دال بر نهی را وضع کرده اند هیئتن، اینها اهل لغت بودند، اهل عرف بودند، با همون فهم عرفی، ذهن عرفی، فهم متعارف، نه اصحاب حکمت و فلسفه. فلاسفه که وضع لغت نمی کنند، حکما که وضع لغت نمی کنند، زبان رو که حکما پدید نیوردن. اصولا کار حکمت پسینیه، پیشینی که نیست. یعنی این که باید لغتی باشد، زبانی باشد، لسانیاتی باشد تا فیلسوف وارد کار بشه، وارد صحنه بشه. اگر زبان بود وقت فیلسوف وارد میشه میگه آقا ماهیت زبان چیه، اصلا لغت چگونه شکل میگیره و چگونه اتفاق میفته و مسائل فلسفی قضیه رو بحث میکنه. اصلا فلسفه نقشش پسینی است، نقش اولیش اینطور نیست که اول ما فلسفی حرف بزنیم بعد مثلا مبتنی بر اون مبانی و قواعد فلسفی که جعل میکنیم پیشا پیش به نوع پیشینی وقت کارمون انجام ده. خیر، کار انجام میشه، فلسفه میاد تحلیل میکنه، فلسفه میاد تعلیل میکنه. لذا پدیده زبان یک پدیده اجتماعی عرفی عقلایی است، نه یه مسئله عقلانی و برهانی. چون که واضعین، فإن الواضعین هم اهل اللغه، منتها کدوم اهل زبان، اهل لغت، مع ما عندهم من الذهنیات العرفیه و الفهمیات المتعارفه، با همون ذهن عرفی میان لغت رو وضع میکنند. نه لا اصحاب الحکمه و الفلسفه مع ما عندهم من الظرائف و الطلائف العقلیه و الدقیه و المصطلحات الفنیه. علم اصول هم از همین قسم، یعنی علم اصول هم همین پدیده عرفی رو میخواد تحلیل و تبیین کنه و با همین نگاه عرفی هم باید بره سراغ متون دینی. و کما ان القواعد الاصولیه ایذن اکثر من ان تکون قواعد فلسفیه هی تعتبر قواعد عقلائیه و عرفیه. قواعد عقلائیه نه قواعد عقلی. اصول برهانی نیست، نباید بنا نیست که برهانی باشد. اصول عقلائی است، عرفی است، یک در واقع همون قواعد و ابزارها و روشها و ضوابطی رو که عقلا و عرف از اون استفاده میکنه برای تفاهم، تفهیم و تفهم، از همون پیروی میکنه. علم اصول هم میخواد همینا رو تبیین کنه و به همین شکل هم میخواد قاعده گذاری کنه، برای اینکه ما برای زبان شرع رو بفهمیم، بناس مرادات مشرع رو به ما و رئیس العقلا فهم کنیم. و همطور که عقلا هم عمل میکنه و هم عمل کرده است، و نشاره و یعتبر رئیسا للعقلا، و با همون لسان عقلایی هم شاره با مخاطبش تخاطب میکنه. و به این نکته باید توجه داشت. در نتیجه اینجا یه نکته رو من، این نکته در واقع بزنگاه بحث ماست، عرض شود که ببینید آقا، ما میخوایم بگیم که اصلا در نگاه به مسائل لغوی و لغت و وضع و دلالت که بخش عمده ای از مباحث اصولی رو همین مطالب تشکیل میدهد، یه انقلاب کوپرنیکی باید بکنیم. انقلاب کوپرنیکی یعنی چی؟ یعنی باید وارو ببینیم مطلب رو. ما خیال نکنیم خورشید دور زمین میچرخه، باید بفهمیم زمین دور خورشید میچرخه. یعنی اینکه ما نباید خیال بیایم اینجوری بگیم آقا مثلا نهی بر چه چیزی دلالت دارد، باید بیاییم بگیم که نهی و اول عرف چه میفهمیده است، تلقی عرف از نهی چیست. قبل از آنی که برای نهی لفظی وضع کنه، همین کلمه نهی رو بیاد برای این حقیقتی که اسمش نهیه این نامگذاری رو بکنه، و پیش از آنی که بخواد ابزار درست کنه برای اینکه بده دست مولا تا با استفاده از اون ابزار نهی رو اعلام کنه، اراده خودش رو بر نهی و مشیت و مشیت خودش رو، مشیت تشریعیه رو نسبت به نهی از چیزی اعلام کنه، اول باید بگیم آقا عرف چجوری اینو میفهمیده، اصلا بی زبان و قبل از زبان. چرا؟ برای اینکه عرف داره نهی و بران چه که میفهمه وضع میکنه. ما نمیتونیم عرف رو وادار کنیم بگیم از نهی چی میفهمی، بلکه باید نهی را تطبیق بدیم به فهم عرف. عرف در واقع تلقی از نهی به عنوان ماده نهی داشته، ماده اسمش گذاشته. ما از لفظ به فهم عرف نمیرسیم، از فهم عرف به معنی لفظ باید برسیم. باید ببینیم که نهی از نظر عرف چیه که آمده این کلمه روش گذاشته، کلمه نهی روش گذاشته، مثلا ماده نهی روش گذاشته. اینجور باید فهم کنیم. وقت در ما نحن فی، حالا همین مسئله دلالت و عدم دلالت بر تکرار و استمرار، باید ببینیم عرف چجوری میفهمه، حدس بزنیم چجوری میفهمیده. مثلا آیا اونجوری که مرحوم آخوند فرمود اونطوره؟ یعنی میگوید که آقا در مقام اقدام و فعل و به اصطلاح در اوامر به صرف این که یک فرد رو ایجاد کنیم، طبیعت را که متعلق امر است ایجاد کردیم. اگه گفت آقا سله، ما پشتیم دو رکعت نماز خوندیم، ما این سله رو اجابت کردیم. همین که یه فرد انجام شد، میتونیم بگیم ما صلات انجام دادیم، صلات به جا آوردیم. و اگر مولا گفت آقا من گفته بودم سله، چکا کردی؟ آیا نماز خوندیم؟ میگیم بله خوندیم. اما این که دو رکعت باید بخوندیم، هر روز صبح میخوندیم، صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا باید میخوندیم، اینا رو دیگه ما از لفظ نمیفهمیم. عرف میگه وقتی گفته شد این کارو بکن، یه بار که انجام دادی اون کارو کردی دیگه و اجابت شده اون امر. پس به تحقق فرد در ایجاد و ذیل اوامر طبیعت محققه. برعکس در نهی اینجوری نیست. عرف میگه آقا وقتی به شما گفت این کارو نکن، در صورت که هیچ قرینه نداریم بر اینکه مثلا یک بار اراده کرده است، در فلان ساعت و آن فلان آن اراده کرده این ترک را و این کف رو، اگر چون قرینه نداریم، این دیگه باید برای همیشه این کف و ترک انجام بشه. و به تعبیر رایج دال بر تکرار داره، یعنی همه عرف اینجور میبینه، همه آحاد و افراد و مصادیق اگر ترک شود، این لا تفعل و لا تشرب الخمر محقق شده. اما اگر این مصداق خمر رو ننوشه کسی، اون یکی رو بنوشه، میگن آقا لا تشرب و چرا عمل نکردی. میلیارد مصداق اگر شرب خمر داشته باشه، همه را رعایت کنی جز یکی، میگن آقا چرا لا تشرب رو نقض کردی. این فهم عرفه. وقت عرف آمده نهی و برای همچی معنایی جعل کرده. جامعه اغلا، جامعه با ذهن عرفی آمده نهی رو برای همچین معانی جعل کرده. یعنی احیانا بر کف ان شیء که هیچ وقت نباید نقص شود، یعنی مستمر باشد، یعنی مداوم باشد، جعل کرده. وقتی اینو ما بیاییم فلسفیش کنیم و انقلت و های طلبگی زیلش قرار بدیم به نحوه برهانی و عقلی، این به نظر میاد که به بیراه رفتن است. لذا مبنایی که ما فکر میکنیم قابل دفاع است این است. در عرض شود که فهم، یعنی در توجه به این حیث که آقا ما با یک پدیده عرفی و اجتماعی سر و کار داریم. مثلا لغت در جامعه متولد میشه و ذهن اون جامعه لغت رو میسازه. ما نمیایم لغت رو بگذاریم معنا رو توش قرار بدیم. لغت رو نمیایم چونان ظرف فرض کنیم که باید در دهانش، در بطن و متنش معنا رو جاسازی کنیم، بلکه ما یک معنایی داریم، فهمی داریم، تلقی داریم و این معنا و تلقی رو براش لفظ وضع میکنیم، جعل میکنیم. پس بنابراین در واقع باید ببینیم عرف چه چیزی، چه تلقی دارد از فلان امر، از فلان مقوله، که بگیم خیلی خوب، حالا که این لفظ بر فلان امر، فلان مقوله جعل کرده، معنای این لفظ چه می شود. این مبدأ پنجم بود. ان الظاهره اللغه العامه واللسانیات. و عملیت تفاهم، فرایند تفاهم و سیر و مسیر تفهیم و تفهم مع ما لها من المؤلفات و المسیره کمثل الوازع و الدلاله و الاستعمال و تفهیم و الانتقال و تفهم، با همه اینا ظاهرتون اجتماعیتون عرفیتون اقلائیه، اینا همه پدیده های اجتماعی اقلائی هستند. پس بنابراین باید به مثابه یک امر اجتماعی و یک امر عرفی و اقلائی به مسئله نگاه کنیم. فإن الواضعین هم اهل اللغة مع ما عندهم من الذهنیات العرفیه والفحمیات المتعارفه، واضعین اهل لغتند، اهل عرفند، اهل لغتی با همه اون ذهنیات و عرفی که دارند. اگر بدون با فرض این که اصلا لفظی برای نهی وضع نشده است، لا تفعل وضع نکرده است، لا تشریف الخان وضع نشده است، این چه میفهمه؟ آیا نهی رو اون مفهوم رو قبل از لفظ، اون مفهوم رو قبل از لفظ آیا اینجوری تلقی میکرده که آقا وقتی باید از چیزی گفته میشه پرهیز کن، خودداری کن، این همیشه باید خودداری بشه، هر زمان ولو 10 روز 100 روز 1000 روز ما خودداری کنیم، کف عن شی کنیم، بعد از 1000 روز یه مرتبه مرتکب شیم؟ اوف چی بگه؟ اوف میگه آچر گوش بر مولا ندادی، چرا نقص کردی؟ نه، اینجوری میفهمه. در امر برعکسه، در امر میاد میگه آقا گفته بود که مثلا برو کار خیر بکن، پس سبق الخیرات. این آقام رفت یه صبح زود پشد، رفت یه مبلغی به یک سائلی داد، نمیگن آقا، میگین کار کردم، بله سبق خیر کردم. بعد بهش میگن آقا هر روز صبح این کار میکردی، نمیگن اینو، میگن آفرین، این وستبق الخیرات رو عمل کردی. مگر که قرینه دلیل بیاد بگه آقا ببین هر روز صبح باید استباق خیر کنی، همطوری که میگن نماز صبح رو هر روز صبح باید بخوانی، قرینه ای باشه که گفته شود آقا در حین زوال همیشه نماز بخوان. وقتی گفته شه که آقا در واقع من قصق اللیل به محضی که زمان تعیین میشه، یعنی چی؟ یعنی اون زمان هر بار اتفاقاتی باید کار بکنی. خب این قرینه است، اگه این قرینه نبود فقط گفته میشد که سل رکعتین، سل اصلا سل پا میشد دو رکعت میخوند دیگه، مولا نمیتونست بگید چرا یه بار خوندی، دوباره بخون، دوباره بخون، بگید من نمیفهمم ازش. این عرف با همین ذهنیاتش لغات رو وضع میکنه، یعنی لغات رو برای ذهنیت خودش وضع میکنه، نه برای تصور من به اصطلاح مثلا اهل فلسفه. لا اصحاب الحکمه، واضع اصحاب حکمت نیستن، لا اصحاب الحکمت و الفلسفه مع ما عندهم من الطرائف و الظرائف العقلیه و الدقیه و المصطلحات الفنیه. پس بنابراین ما در واقع از یه زاویه دیگه ای باید به مسئله وضع و مسئله دلالت نگاه کنیم. از صحبت که در نتیجه ما میخوایم عرض کنیم حقیقتاً حق با مرحوم آخوند خراسانیه، البته ما با این مبادی و سیر و مسیری که برای طرح مسئله گفتیم شون نفرموده، چون اصل مطلب رو گفته که آقا در عرف اگر میگید که متعلق امر طبیعت است، و اگر میگید متعلق نهی طبیعت است، این طبیعت لدل عرف، عرف عام البته، چون نفرم دو عرف عام، ولی منظور عرف عام دیگه، عرف خاص ممکن جور نباشه، اهل فلسفه عرف خودشون دارن. لدل عرف العام توجد به فرد ما و تنعدم به عدم جمیع الافراد. این مطلب در واقع روشنه. به نتیجه ما وقتی به عرف مراجعه کنیم میبینیم که عرف در واقع بین امر و نهی فرق میگذاره و در امر به حدوث و ایجاد فرد و مایی میگه طبیعت محقق شد، در مسئله نهی به یک بار ترک کردن و چند بار ترک کردن قناعت نمی کنه، به همیشه ترک کردن التزام داره و همیشه ترک کردن رو توقع داره. این فهم عرفه. پس بنابراین اگر لفظی هم این عرف جمعی جعل کرده برای نهی، چه برای ماده آن و چه برای نهی آن، این جهات رو در نظر داشته. ولی خب یه نکته ای رو البته باید اینجا افزود و اون این که این تکراری که گاهی تعبیر شد، قبلا هم اشاره کردیم، عموما در اوامر و همچنین در نواهی میگن که آقا امر دال بر تکرار هست یا نه، نهی دال بر تکرار هست یا نه، در نهی این تعبیر دقیق نیست. در امر اگر دقیق باشه، در نهی دقیق نیست. اگر در اوامر ما بگیم تکرار جا داره، چرا؟ برای اینکه هر یه نمازی که کسی پا میشه میخونه تکراره، یعنی یه فعل مستقله و هر بار که انجام میشه و منتهی به ایجاد اون مصداق میشه این تکرار قبلیه، چون این خودش مستقلن مبتنی بر مبادی اراده خودشه، مبادی اراده میخواد، ناشی از تحقق مبادی اراده است. به نتیجه اینجا تکرار معنی داره، اما در نهی اینطور نیست. در نهی این چنین نیست که بگیم مثلا پیوسته و علی الدوام هی مبادی اراده تکرار میشه. نه خیر، یک بار آقای منتهی، کسی که التزام و امتثال میکند نهی را، یک بار برای همیشه اراده میکنه که شرب خمر نکند و نکرد، هرگز دنبال این فعل قبیح مشؤوم به حرام نرفت. اینطور نیست که هر دم اراده کنه نخوره، یه بار تصمیم گرفت که هرگز شرب خمر نکنه. بله در یه مواقعی، در مواردی بله میتونه مستقیم پیش بیاد که مثلا در این مجلس بهش تعارف میکنن آقا بفرمید شرب خمر کنید، اراده میکنه نکنه، میره توی مجلس دیگه هم باز بهش تعارف میکنن نمیکنه، در مجلس دیگه هم همینطور. اینجا بله، چرا؟ یعنی اونجا کف میکند، عزم میکند، قهرن مبتنی بر مبادی اراده این کار رو میکند، اما اصولا اینجور نیست، چون اصولا که همش این فرد در معرض که نیست که تصمیم میگیرد تا در معرض قرار نگیره و به نتیجه در واقع تعبیر و تکرار دقیق نیست، ولذا ما اومدیم گفتیم تعبیر به استمرار دقیق تر است. در هر حال عرف استمرار رو از نهی میفهمه، این لب مطلب و رأی مختار ما به اصطلاح قلم داد میشه. بعد از این تبیین ها باز تکرار و تأکید میکنیم که اصلا مجالی و مناسبتی برای طرح ملاحظاتی که از امام رضوان الله تعالی علیه و سلام و علیه ذیل فرمایشات مرحوم آخوند، مرحوم محق اصفهانی، مرحوم میرزای نعونی در مسئله آوردن دو تا مطرح فرمودن نیست و جایی چون این بحثایی نیست. مسئله رو از طور بحث فلسفی باید خارج کنیم. نگاه فلسفی به این مقوله از بالا و برای تحلیل و تعلیل آن باید بکنیم، حق داریم، اشکال نداره. میشه فلسفه زبان، میشه فلسفه اصول. اما اینکه بخوایم به برهان فلسفی قضیه رو حل کنیم، مسئله دلالت رو با برهان فلسفی تبیین کنیم، این به بیراه رفتن است و جا نداره. راه درست همین است که عرض شد، ما بریم سراغ عرف، چون این مقوله مقوله عرفیه. بیلیم عرف چه میفهمد، عرف چه میگوید، عرف چه تلقی داشته است، حالا آمد این لفظ رو بر اون قرار داده است، و بعد بگیم ها این لفظ بر فلان تلقی دلالت دارد. این شیوه درست بحث است و بر این اساس وقت ما به نتایج خاصی در یکان یکان مسائل مطرح در ذیل عوامر و در ذیل نواهی و همچنین در ذیل مفاهیم و امثال اینها میرسیم. انشاءالله از شنبه ششم آذر ماه در تهران و در شبستان حوزه علمیه امام رضا علیه السلام بحث رو به صورت حضور آغاز خواهیم کرد، به شرط توفیق و به شرط عنایت الهی، و انشاءالله که اوضاع بهداشتی همچنان که رو به بهبود هست و رو به بهبود برود و ما دوباره مجبور نشیم بعد از آنکه حوزه رو شروع میکنیم در یه مقطعی خود را کرده برگردیم به بحث های غیر حضوری. ما دلتنگ دوستان فاضلمون شدیم که بیش از 20 ماه هست که غالب دوستان رو زیارت نکردیم، درس ها غیر حضوری بوده. شال از شنبه حضوری خدمت دوستان خواهیم رسید. البته دوستانی که از راه های دور، از شهرستان های مختلف، از طریق کانال منصوب و حقیر و سایت هایی که این درس ها رو بارگذاری میکنن و شبکه هایی که این درس ها رو پخش میکنن از راه های دور به این جلسه وصل میشن، اونها همچنان وصل خواهند موند. یعنی ما در این که درس رو حضوری میکنیم، برای اون جماعت و جمعی که طی سالها ما به توفیق زیارت رو حضورن داشتیم مربوط به اونهاست. اما خب دوستانی که در شهرستانها و در استانهای دیگه بحث رو دنبال میکنن که حساب برآورد بعضی رفاهای ما رقم بالایی هستن، یعنی شاید چند صد نفر هستن، اینا دیگه همچنان به صورت غیر حضوری بحث میتونن دنبال کنن. یعنی ما امکان دسترسی غیر حضوری دوستان رو به بحث همچنان نگه میداریم، ولی از دوستان تهرانی دیگه نمیپذیریم غیر حضوری باشن و توقع داریم و علاقمندیم که حضوراً تشریف بیارن و ما خدمتشون برسیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.